کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات کو و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 25 ماه فوریه 2019 برابر با 6 اسفند ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم.
پله پله تا ملاقات خدا می رود، بی تحمل سوی عرش کبریا می رود. از برکت نورش ببین تا کجا، تا کجا، تا کجا می رود، کجا می رود. هر نفسش مشکشان حکایت از عشق کند، آورد از دوست نشان. عصر گلستان و چمن پر شده در خیال من، مستی عارفانه قصه شور و حال من. پله پله تا ملاقات خدا می رود، تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نورش ببین تا کجا، تا کجا، تا کجا می روم، کجا می روم. پله پله تا ملاقات خدا می روم، بی تحمل سوی عرش کبریا می روم، از وحشت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم.
ترانه که شنیدید پله پله با صدای همیرا بود. توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. روحانی از انگلیس دستور میگیرد سپاه مدرک دارد. کریم قدوسی از تازه ترین ادعای خود عنوان کرده است روحانی از سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان دستور میگیرد و در کشور اجرا میکند. به گزارش شرق، نماینده مشهد که در گذشته دست به این قبیل اتهامات به نام افشاگری علیه محمد خاتمی نیز زده است، این بار در تازه ترین ادعاهای خود در ویدئویی به اصطلاح دست به افشاگری علیه رئیس جمهوری زده و عنوان کرده است روحانی از سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند. سازمان اطلاعات سپاه شنود تلفنی مکالمه حسن روحانی با مأمور MI6 را به خودش نشان داده است. اتهام سنگینی که معلوم نیست چرا تا امروز مدعی العموم با توجه به حساسیت موضوع هنوز با آن ورود نکرده است. از سوی دیگر انتظار می رود رئیس جمهوری با توجه به اختیارات خود به این موضوع ورود کرده و به اتهام زنی های این نماینده پایان دهد. انتظاری که همچنان برآورده نشده است. به گزارش ایران پرس نیوز. تغییر در سرود ای ایران، بیانیه فرزند استاد خالقی. اقدام ضد ملی در تغییر سرود خاطرانگیز ای ایران، بیانیه گلنوش خالقی فرزند زنده یاد استاد روح الله خالقی. عمل ناپسند دستکاری در سرود ملی میهنی ای ایران را محکوم کنیم. چند روز پیش بر حسب تصادف ویدئویی را در فضای مجازی مشاهده کردم که همانا سرود ایران ساخته پدرم استاد روح الله خالقی با شعری از استاد حسین گل گلاب است. با اندوهی فراوان متوجه شدم که ناباورانه اشعار این سرود ملی میهنی که یک اثر ثبت شده ملی است و در زمره اثر تاریخی کشور ایران، سرودی آری از هر گونه گفتمان تاریخی، مذهبی و فردی که پس از چندین دهه که از خلق آن می‌گذرد همچنان در قلب هر ایرانی می‌تپد. این سرود که صرفاً بازگو کننده کشور ایران است، متأسفانه توسط افراد نادان و نابخرد به بازی گرفته شده است. امیدوارم شاهد واکنش و حضور پرشکوه ملت ایران در اعتراض به این اعمال ناپسند باشیم. بر این باورم که چنین اثر ملی هیچگاه با چنین ترفندهایی دچار خدشه نخواهد شد. واشنگتن 25 فوریه 2019، برابر با 6 اسفند 1397. مقاومت کارگر در بند در برابر شکنجهگران ظالم. از هوش رفتن اسماعیل بخشی حین ملاقات با خانواده. کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه گزارش داده اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت در جریان ملاقات با خانواده‌اش از هوش رفته است. در این گزارش آمده بعد از اینکه عوامل امنیتی وی اسماعیل بخشی را به هوش می‌آورند، به جای رسیدگی به این کارگر زندانی وی را مورد شماتت قرار می‌دهند. این کانال تلگرامی با ابراز نگرانی از وضعیت این کارگر زندانی به نقل از فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی نوشته موکلم به شدت زیر فشار است. خبرگزاری هرانا اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی که به دنبال پخش اعترافات اجباری ایشان در صدا و سیما مجدداً بازداشت شدن کماکان در همین وضعیت به سر می‌برند. طبق گزارش‌های رسیده این دو شهروند خوزستانی تحت فشار جدید و شدید جهت اظهار ندامت از اعلام عمومی موضوع شکنجه خود هستند. باید خاطر نشان کرد که اعترافات مجدد این دو کارگر زندانی هیچ اعتباری ندارد. بیخبری از وضعیت یک فعال کارگری در اهواز. از وضعیت مازیار سید نژاد، فعال کارگری که در آذر ماه امسال بازداشت شده بود، با گذشت بیش از 2 ماه هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پس از گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت مازیار سید نژاد، هیچ اطلاعی از وی در دست نیست. گزارش شده که بیخبری از وضعیت این فعال کارگری نگرانی های نزدیکان آقای سید نژاد را افزایش داده است. ماموران وزارت اطلاعات در اهواز این فعال کارگری 38 ساله را روز سه‌شنبه 9 آذر ماه 1397 بازداشت کردند. تعلیق FATFT محرک سقوط اقتصادی. به گزارش ایران پرس نیوز، همگام با پدیدار شدن تدریجی اما منظم آثار فشارهای اقتصادی خارجی بلا تکلیفی و روزمرگی رژیم ولایت فقیه نیز ابعاد ویران کننده تری می‌یابد. گرچه رهبران و پایوران جمهوری اسلامی وانمود می‌کنند که با تعلیق 4 ماهه گنجانده شدن رژیمشان در لیست سپاه و لیست سیاه FATF یک موفقیت بزرگ به دست آوردند، واقعیت اما این است که اقدام مرکز یاد شده فقط به حرکت نزولی اقتصادی کشور و تغییر روزانه شرایط زندگی و کار جامعه به سمت وخیم‌تر شدن می رود. از سال 1395 تا کنون این برای 5 بار است که FATF به جمهوری اسلامی مهلت می دهد تا سازوکارهای مالی خود را از سوزن به آلودگی پاک کند. بی‌تردید حاکمان ایران دلایل خوبی برای نادیده گرفتن این هشدارها دارند که بخشی از آن در مشاجرات زیر خیمه نظام درباره FATF و کنوانسیون‌های آن به روشنی بازتاب یافته. کتاب سبز بهترین فیلم اسکار 2019 شناخته شد. مراسم اهدای جوایز و اعلام برندگان نهایی 91مین دوره جوایز اسکار 2019 در دالبی تئاتر لس آنجلس امریکا برگزار شد. آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک اسکار پیشتر اسامی نامزدهای جوایز اسکار 2019 را اعلام کرده بود. فیلم های روما و سوگولی هر کدام با 10 نامزدی، فیلم سینمایی ستاره متولد می شود و معاون با 8 نامزدی، پلنگ سیاه با 7 نامزدی، بلک کلنزمن با 6 نامزدی و حماسه کلی و کتاب سبز هر یک با 5 نامزدی بیشترین نامزدی اسکار 2019 را داشتند. توجه کنید که رژیم ایران سرود ملی ایران رو تغییر داده و با همان ادبیات خودش یک سرود جدید بر اساس این آهنگ ساخته، ولی هرگز رژیم آخوندی نمیتونه سرود ملی ایرانو تغییر بده. با هم ترانه ای ایرانو میشنویم با صدای دریا دادور. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگویی که با دو جوان ایرانی، با دو بانو انجام شده که اینها رو دستگیر کردن و به زندان انداختن، از شرایطی که در زندان داشتند برای ما صحبت میکنند. از ماجرای بازداشت خودتان بگویید و اینکه در طی مدتی که در زندان بودید چه تجربه‌ای کسب کردید؟ آیا این بازداشت موجب شد که دیدگاه شما نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران عوض شود؟ یاسمن آریانی جواب می‌دهد: روزی که ما بازداشت شدیم، یک خانم مسنی وسط میدان اصلی تئاتر شهر در حال صحبت در مورد مشکلات دانشجویان، وضعیت اقتصادی و بیکاری بود. جمعیت هم زیاد چشمگیر نبود، اما به یک باره تعداد زیادی به سمت آن خانم حمله ور شدند و من مشاهده کردم که او و تعدادی دیگر را دارند با خودشان میبرند. تنها چیزی که در آن لحظه به ذهنم رسید این بود که نباید اجازه دهم آن خانم بازداشت شود و به همین خاطر دستش را گرفتم و کشیدم که مانع شوم. همین واکنش باعث شد که خودم هم بازداشت شوم. من از همان ابتدا شاهد بی قانونی بودم. وقتی در بازداشتگاه وزرا بودم می شنیدم که خودشان می گفتن برای دستگیری ما هیچ مجوزی نداشتن. برای همین هم چند ساعتی معطل بودیم تا اساساً تعیین تکلیف شویم و ببینیم چه تصمیمی برای ما می گیرن. حتی برای گرفتن تلفن‌های همراه ما هم هیچ مجوز و حکمی نداشتن. در واقع همه امور در آن شب اول در وزرا سرسری صورت می گرفت. در مورد حبسم به این نتیجه رسیدم یکی از بزرگترین گروه هایی که در حقشان اجحاف می شود زندانیان عقیدتی هستند. به این دلیل که اکثر این افراد اساساً درگیر مسائل سیاسی نیستند و زندگی خودشان را می کنند. با این حال به زندان می افتند چون خدایی را که به آنها دیکته شده است پرستش نمی کنند. مثلا نگین قدمیان کسی است که در دانشگاه بهائیان ادبیات درس می داد و هنگامی که با شوهرش قصد خروج از کشور را داشت او را در فرودگاه دستگیر می کنند و بدون اینکه حتی قاضی را ببینند 5 سال حکم می گیرد. سبا کرد افشاری پاسخ می دهد در 11 مرداد ماه با توجه به فراخوانی که از قبل داده شده بود ما برای اعتراض به گرانی به میدان اصلی ولیعصر رفتیم. جمعیتی برای اعتراض آمده بود، با این حال تعداد ماموران و لباس شخصی ها خیلی بیشتر بود. هنوز جمعیت هیچ شعاری نداده بود و هیچ اعتراض خاصی شکل نگرفته بود که به یک باره ماموران حمله کردند و با درگیری و ضرب و شتم ما را بازداشت کردند. ما را به وزرا منتقل کردند و در آنجا رفتار بسیار اهانت آمیزی داشتند. فردای اون روز ما را به بازپرسی اوین بردند و در آنجا بازپرس آقای شاه محمدی کاغذی را با ما داد و گفت آن را امضا کنید. بدون اینکه به ما مهلت خواندن آن برگه را بدهند امضایش کردیم، اما بعد متوجه شدیم که بنا به ماده‌ای که در آن ذکر شده بود ما حق وثیقه‌ای شدن را از خودمان گرفته بودیم. بعد هم که به زندان قرچک منتقل شدیم، من قبل از آن که به زندان بروم پیگیر اخبار و وضعیت زندانیان و کسانی که کار حقوق بشری می کردند بودم. همیشه فکر می کردم که همین فعالیت های حقوق بشری باعث شده که کمی وضعیت زندان ها بهتر باشد. با این حال وقتی وضعیت زندان ها را از نزدیک دیدم، خصوصا در قرچک، به این نتیجه رسیدم که ما در ایران فقط اسم حقوق بشر را داریم. در واقع در ایران برای انسان‌ها هیچ حقی قائل نیستند، چه رسد به این که در زندان‌ها بخواهند حقوق بشر را رعایت کنند. شما از نمایشی بودن عفوی که شامل حالتان شده است گفتید، لطفاً در این خصوص کمی بیشتر توضیح بدهید. یاسمن آریانی پاسخ می‌دهد بله، از نظر من این عفو یک نمایش بود، چرا که می‌خواهند چهره خودشان را در جوامع بین‌الملل خوب نشان دهند. می‌خواهند بگویند ما به زندانیان سیاسی و کسانی که علیه ما صحبت می‌کنند عفو رهبری می‌دهیم. فقط 2 ماه تا پایان حکم ما باقی مانده بود که آزاد شدیم، آن هم ساعت 10 شب که مقابل زندان اجتماع و یا تجمعی صورت نگیرد. این در حالی است که مریم اکبری منفرد از سال 88 در زندان است، 15 سال حکم دارد و همچنان باید در زندان بماند. اگر قرار است عفو بدهند، آن عفو باید به مریم اکبری منفرد داده شود. به ما که 2 ماه مانده بود تا آزاد شویم عفو میدهند، اما برای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در داخل زندان پرورده سازی می کنند که پیشتر نگهشتان دارند. یا مثلا فاطمه مسنا طبق قانون خودشان باید آزاد شود، اما می خواهند او را تا سال 1408 در زندان نگه دارند. از طرفی ما عفو دادند چون به هر حال رسانه ها از ما یاد زیاد می گفتند. به پسرهایی که همزمان با ما بازداشت شده بودند و کسی زیاد آنها را نمی‌شناسد همین عفو هم ندادند. با اینکه همه در یک روز و یک مکان بازداشت شده بودیم، اما آنها هنوز در فشافویه و در آن شرایط بد هستند. سبا کرد افشاری پاسخ می‌دهد: متاسفانه باید بگویم که در این مدت زمان کوتاهی که در بازداشت و زندان بودم اتفاقاتی افتاد که کاملا به رفتار مسئولین بدبین شدم. در نتیجه انقدر بهشان بدبین هستم که بدترین حالت ممکن را در نظر بگیرم و این افرا نمایشی بدانم. به من و دو تن دیگر از دوستانم در بند نسوان اوین که حکم زیر یک سال داشتیم عفو دادند. با این حال ما از این عفو اصلا راضی نیستیم، چرا که ما در این بند زندانیانی مثل خانم مریم اکبری منفرد داریم که 10 سال از حتی یک روز به مرخصی نرفتند و قیافه خیابانها را فراموش کردند. این عفو باید شامل حال این زندانیان شود. از طرف دیگر بچه‌هایی که در زندان هستند اصلا علاقه ندارند که عفو رهبری و یا عفو 22 بهمن شامل حالشان شود. آنها فقط می‌خواهند بدون اینکه در حکمشان دستکاری شود و یا مجدداً برایشان پرونده سازی کنند حبسشان را بکشند و آزاد شوند. مثلا در مدتی که من در بند نسوان بودم برای آتنا دائمی و گلرخ ایرای مجدداً پرونده سازی شد. ما امیدوار هستیم که این اتهام جدید تبرئه شود، اما در غیر این صورت با چند سال به حکمشان اضافه می شود که این مسئله واقعا دردناک است. مسئله اصلی به نظر من این است که با این قبیل عفا می خواهند وجه خودشان را در جوامع بین المللی خوب جلوه دهند. روند بازداشت و زندان چه تأثیری بر شما داشت؟ به عنوان یک زن با چه مشکلات مضاعفی روبرو بودید؟ یاسمن آریانی جواب می‌دهد: راستش من فکر می‌کنم فشار روحی که روی ما وجود داشت روی مردان هم وجود دارد. مثلا من فکر نمی‌کنم وضعیت زندان فشافوی بهتر از قرچک باشد و پسرانی که همراه با ما بازداشت شده بودند در آنجا وضعیت بهتری دارند. تنها مسئله‌ای که شاید بتوان به صورت متمایز از آن نام برد به تفاوت‌های فیزیولوژیکی زنان مربوط می‌شود. مثلا خود من علی‌رغم اینکه فقط 75 روز در قرچک بودم دچار مشکلات جسمی شدم و در آن مدت پریود من قطع شده بود. سبا کردافشاری پاسخ می‌دهد: ببینید، من فکر میکنم حکم یک سال حکم بسیار سنگینی برای شرکت در یک تجمع بود. هدفشان هم این بود که جوانها و خانواده هایشان را بترسانند که فعالیتی نکنند. با این حال من خیلی خوشحال هستم که در آن روز بازداشت شدم و چنین حکمی گرفتم. چرا که این مسئله باعث شد که من و خانواده هم شجاعت خودمان را به دست بیاوریم. ما شجاعتر از قبل شده ایم و دیگر در برابر کارهایشان سکوت نخواهیم کرد. من 11 مرداد ماه همراه با نامزدم بازداشت شدم و او را به فشافویه بردن. با توجه به اطلاعاتی که دارم و آنطور که با من صحبت کرده فکر میکنم شرایط آنجا بهتر از قرچک نباشد. در واقع مشکلاتی که مردان زندانی دارند اهم از رفتار پرسنل، وضعیت تغذیه، بهداشت و یا شرایط بهداری زندان مثل زنان زندانی است. در زندان قرچک مهمترین مشکلات زنان زندانی چه بود و این زندان چه تفاوتی با زندان اوین داشت؟ یاسمن آریانی پاسخ می‌دهد: در زندان قرچک من شاهد انواع نقض حقوق بشر و مشکلات بودم، چه از لحاظ بهداشت، چه از لحاظ تغذیه و چه فضایی که زندانی باید در اختیار داشته باشد. مثلا خیلی از زنان به بیماری‌های گوارشی و یا معده درد مبتلا شده بودند، در حالی که تا پیش از زندان چنین مشکلاتی نداشتند. همچنین زندانیان نمی توانند از بیرون با خودشان لباس بیاورند. آقای محمدی رئیس زندان یک فروشگاهی در زندان را انداخته که بی کیفیت ترین لباس ها را به گرانترین قیمت در آن می فروشد و زندانیان فقط می توانند از آنجا برای خودشان لباس بخرند. یک بار ما با ایشان در این خصوص صحبت کردیم و گفتم تکلیف کسی که واریزی ندارد چیست و این زندانی در فصل سرما و گرما باید چه کند؟ جواب ایشان این بود که ما پرینت حسابشان را بررسی می کنیم، اگر واریزیشان صفر باشد اجازه می دهیم که 2 مرتبه در سال، حالا فصل گرما و یا سرما، برایشان لباس بیاورند. این در حالی است که به هر حال غیر ممکن است که زندانی هیچ واریزی نداشته باشد. با این حال زندانیان زیادی بودند که واریزی بسیار کمی داشتند. مثلا تکلیف کسی که 20,000 تومان واریزی دارد چیست؟ از آنجا که آب شهر ره قابل آشامیدن نیست، آن زندانی باید با این مبلغ کم قبل از هر چیز آب آشامیدنی خودش را از بوفه زندان بخرد و دیگر پولش به خرید لباس نمی‌رسد. اما مهمترین مسئله از نظر من این است که با زندانیان به چه شکلی رفتار کرده بودند که هیچ شناختی از حق و حقوقشان نداشتند. حتی اگر انگار زندانیان حس و حال زندگی کردن هم نداشتند. چیزی که در آن زندان زیاد می‌شنیدم این بود که زندان است دیگر. بله زندان بود، اما به هر حال در همان جا هم زندانی باید حق و حقوقی داشته باشد و آنها را مطالبه کند. در زندان اوین حداقل زندانیان هویت و شخصیت خودشان را حفظ کرده بودند و نسبت به حق و حقوقشان آگاه بودند. از طرفی چیزی که در زندان قرچک خیلی مرسوم است مسئله است تحت عنوان متبازی. یعنی وقتی شما وارد بند می شوی یکی از زندانیان می آید و به تو نگاهی می اندازد و بعد می گوید که تو از این به بعد زن من هستی. این در حالی است که تو حق انتخاب نداری و نمی توانی نبگویی. اگر نبگویی معلوم نیست بعد از آن چه بلایی سرت بیاورد. در این خصوص مثالی می زنن. چند سال پیش یکی از زندانیان این زندان که به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت و حکم 3 سال حبس گرفته بود، در زندان به خاطر متش یک نفر را کشت. زیاد هم می شنیدم که زنان زندانی تهدید می کردند که می کشمش و پای حبسش هم می ایستند. در واقع برایشان هیچ چیزی اهمیت نداشت. سبا کرد افشاری به این سوال اینجوره پاسخ میدهد: در زندان اوین تفکیک جرایم وجود داشت و زنان زندانی بسیاری از مسائل خودشان رعایت میکردند، اما در زندانی مثل قرچک که تفکیک جرایم وجود ندارد مشکلات بسیار پیشتر بود. مثلا کسی که اعتیاد دارد نمیتواند رفتارهایش را کنترل کند. همچنین ما 1 ماه اول ورودمان به زندان قرچک شب و روز نداشتیم و از ترس اینکه بلای سرمان نیاید و یا مواد زیر رخت خوابمان جاسازی نکنند نمی‌خوابیدیم. از لحاظ بهداشت و تغذیه هم شرایط بسیار بدتر بود. مثلا کیفیت غذای زندان قرچک افتضاح بود. برنج پخته شده پر از شته‌هایی بود که در برنج خوش وجود دارد و یا زندانیان در خورشت قرمه سبزی کرم پیدا می کردن. ما این مسائل را با آقای محمدی رئیس زندان اطلاع دادیم، اما ایشان با وقاحت تمام به ما گفتن که زندانیان خودشان این شته ها و یا کرم ها را در غذا می ریزن. مسئولان بسیار با احتیاط و استریلیزه غذاها را برای شما تهیه می کنند. از طرف دیگر برای کاهش میل جنسی زندانیان در غذاها اسید سیتریک می‌ریختن که من فکر می‌کنم مقدار آن بسیار زیاد بود. به همین خاطر هم بسیار از خانم‌هایی که مدت زیادی در آن زندان هستند یا مبتلا به مشکلات هورمونی شده بودند و یا سرطان گرفته بودند. موضوع دیگر این بود که اساساً در زندان قرچک خاموشی وجود ندارد و هنگام شب هم زندانیان مجبورند که زیر نور بخوابند. این موضوع از لحاظ روحی واقعا زندانیان را دچار مشکل می کند. یا اینکه مسئولان صبحها از طریق بلندگوی زندان پیامهایی را به زندانیان می دادند که واقعا آنها را عصبی می کردند. به اصطلاح می خواستند به زندانیان با این پیامها روحیه بدن، در حالی که پیامشان سرشار از تحقیر بود. ما در بند 6 زندان قرچک بودیم که باز به نسبت بقیه بندها وضعیت بهتر بود، اما مثلا بند مادران زندان قرچک که محل حبس زنانی است که باردار هستند و یا نوزاد و بچه کوچک دارند شرایط بسیار وحشتناکی داشت. ما انتظار داشتیم که لااقل به تغذیه این بچه ها رسیدگی شود یا مثلا یک سری وسایل بازی برایشان در نظر بگیرند، اما در واقع هیچ چیزی وجود نداشت. مشکلاتی که در بند نسوان اوین داشتی چی بود؟ یاسمن آریانی پاسخ می دهد در زندان اوین مشکلات بیشتر به تلفن‌ها، جیره‌ها و ملاقات‌های بعضی از زندانیان مربوط می شد. از طرفی آقای چارمحالی رئیس زندان اوین به شدت با چند تن از زندانیان مثل آتنا دائمی و گررخ ایرایی لجبازی می کرد. به همین خاطر همواره سعی می‌کرد که در بند تشنج ایجاد کند و در پی آن یک سری امکانات و یا امتیازات را از ما بگیرد. سبا کرد افشاری به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد: زمانی که ما وارد زندان اوین شدیم، حدود 60 دقیقه در هفته حق تماس تلفنی داشتیم. 2 ماه از انتقال ما به زندان اوین که گذشت، آقای چارمحالی رئیس زندان به پرسنل پیغام داده بود که به ما بگویند تلفن‌های ما قطع خواهد شد. بعد از 1 هفته هم این تصمیم را به نحوی عملی کردند و زمان تلفن‌های ما را نصف کردند. این مسئله برای من که یک دختر جوان بودم قابل تحمل بود، اما برای زندانیانی که بچه‌هایشان بیرون زندان بودند، اینکه فقط 1 روز در میان می‌توانستند 10 دقیقه با آنها صحبت کنند، واقعاً سخت بود. فکر میکنی چه مسائلی در زندان‌ها وجود دارد که سازمان‌های حقوق بشری کمتر به آن توجه دارند؟ سبا کرد افشاری پاسخ می‌دهد: من فکر می‌کنم که فعالین حقوق بشر در ایران بیشتر تمرکزشان را روی زندانیان سیاسی گذاشتند و به زندانیان با جرایم عادی توجه بسیار کمی دارند. من از نزدیک مشکلات این زندانیان را دیدم و به همین خاطر واقعا برایم غم‌انگیز بود. مثلا ما در قرچک زندانیانی داشتیم که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و یا با توجه به زمانی که بازداشت شده بودند حکم اعدام داشتند. این در حالی است که این قانون اخیراً عوض شده و آنها نباید طبق قوانین موجود اعدام شوند. با این حال هر روز صبح که بیدارشان می‌کردند و یا از بلندگوی زندان اسم خودشان را می‌شنیدند، تصور می‌کردند که حکمشان قرار است اجرا شود. در واقع این زندانیان را هر روز می‌کشتند و زنده می‌کردند. آیا مواد مخدر و اعتیاد در زندان قرچک هم وجود داشت؟ اگر بود، مواجهه و روی کرده مسئولان زندان با مواد مخدر را کافی می دیدید؟ یاسمن آریانی پاسخ می دهد: در مدتی که ما در آنجا بودیم متوجه شدیم که در یکی از بندها، بند 5، شیشه آمده است. من که شاهده مسئله نبودم و در نتیجه نمی توانم با قاطعیت اظهار نظر کنم، اما زندانیان می گفتند که یکی از پرسنل این ماده مخدر را وارد بند کرده است. مسئولین زندان هم بعد از اینکه تمام آن مقدار شیشه را زندانیان کشیدند، به مسئله ورود کردند و برای پیگیری آمدند، که البته فکر می‌کنم کمی دیر بود. به هر حال ما می‌شنیدیم که گاه به گاه مواد وارد بندها می‌شود. زندانیان معتاد هم که زیاد بودند. مثلا در هم مدتی که من در زندان بودم، یک خانم را به واقع از توی جوی آب به آنجا منتقل کردند. در واقع هیچ رسیدگی به او به وضعیت او نکرده بودند. و خب در قرچک هم که شرایط و امکانات رسیدگی در خصوص ترک مهیا نیست، این افراد فقط می توانستند متادون بگیرند. و سبا کرد افشاری پاسخ می دهد: متاسفانه مسئولان زندان قرچک را با کمپ ترک اعتیاد اشتباه گرفتند. زنانی را که دچار اعتیاد هستند مستقیما از خیابان دستگیر و به قرچک منتقل می کنند. این در حالی است که این افراد اساسا شرایط مساعدی برای این که در زندان باشند ندارند و واقعا احتیاج به درمان و ترک دارند. حتی چند بار من با چند زندانی مواجه شدم که وقتی سمتشان رفتم جرأت دست زدن با آنها را نداشتم، چون فکر می‌کردم مردند. در واقع اینقدر حالشان بد بود که حتی در ظاهر علائم حیاتی هم نداشتند. در رابطه با مواد مخدر هم به جز شیشی که ما شاهد بودیم وارد بند شده بود و زندانیان مصرف کردند، باید به وجود مشروبات الکلی هم اشاره کنم. البته منظور من از مشروبات الکلی مشروبات درجه یک یا نرمال نیست، بلکه زندانیان از هر چیزی که در آن الکل به کار رفته بود مثل مواد شوینده برای خودشان مشروب درست می‌کردند. وقتی هم این نوع مشروبات را می‌خوردند حالشان بسیار بد می‌شد و گوشه‌ای می‌افتادند. اما مسئولان در چنین شرایطی نه تنها آنها را به بیمارستان منتقل نمی‌کردند، که حتی این مواد را از جلوی دستشان دور نمی‌کردند که دوباره مصرفشان بکنند. اساساً بعضی از زندانیان از این مشروبات به عنوان یکی از راه‌های خودکشی استفاده می‌کردند و کسی توجهی نمی‌کرد. در پایان اگر نکته‌ای وجود دارد که بان اشاره نکردید بفرمایید. یاسمن آریانی پاسخ می‌دهد: من در پایان می‌خواهم از مادرم به طور ویژه تشکر کنم. او در طی مدتی که من بازداشت بودم مثل کوه پشت من ایستاد و هر نوع ریسکی را پذیرفت تا صدای من باشد. این مسئله خیلی برای من با ارزش بود و از او قدردانی میکنم. حتی فکر میکنم یکی از دلایلی که من و سبا کردافشاری شامل عفو شدیم و پسرهایی که همزمان با ما بازداشت شده بودند عفو نگرفتند این بود که مادران ما خیلی از ما حمایت کردند و صدای ما را به همه جا میرساندند. ترانه از سیمین قانم رو با هم میشنویم.
Oh,
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به شنیدن یک داستان کوتاه جلب میکنم. پشت ویترین مغازه کفش فروشی ایستاده بود. قیمتها را میخواند و با پولی که جمع کرده بود مقایسه میکرد تا چشمش به آن کفش نارنجی که یک گل بزرگ نارنجی هم روی آن بود افتاد. بعد از آن دیگر کفش ها را نگاه نکرد. قیمتش 100 تومان از پولی که او داشت بیشتر بود. آن شب پدرش گفت که میخواهد کفش بخرد و 100 تومان پول کم دارد. بعد از شام پدرش 2 تا اسکناس 50 تومانی به او داد و گفت فردا برو بخر. تا صبح خواب کفش نارنجی را دید که با یک دامن نارنجی پوشیده بود و میرقصید و زیباترین دختر دنیا شده است. فردا بعد از مدرسه با مادرش به مغازه کفش فروش رفت. مادر تا کفش نارنجی را دید اخمهایش را در هم کشید و گفت دخترم تو دیگه بزرگ شده ای، برای تو زشته، و با اجبار برایش یک جو کفش قهوه‌ای خرید. 6 سال بعد وقتی که 18 سالش بود با نامزدش به خرید رفته بودند. کفش نارنجی زیبایی با پاشنه بلند پشت ویترین مغازه بود. دلش برای کفش ها پر کشید. به نامزدش گفت چه کفش قشنگی، اینو بخری؟ نامزدش خنده‌ای کرد و گفت خیلی رنگش جلفه، برای خانم متأهل زشته. فقط لبهای شیرین خندید. 2 سال بعد پسرش به دنیا آمد. 27 سال به سرعت گذشت. دیگر زمان عوض شده بود و پوشیدن کفش نارنجی نه جلف بود و نه زشت. یک روز که با شوهرش در حال قدم زدن بودند، برای هزارمین بار کفش نارنجی اسپورت زیبایی پشت ویترین مغازه دلش را برد. به شوهرش گفت بریم این کفش نارنجی رو بپوشم ببینم توپام چجوریه. شوهرش اخ میکرد و گفت با این کفش رود میشه بری خونه مادر زن پسرمون؟ این بار حتی لبهای شیرین هم نتوانست بخندد. 20 سال دیگر هم گذشت. در تمام جشن تولدهای نوه‌اش که دختری زیبا شبیه به خودش بود، علاوه بر کادو یک کفش نارنجی هم میخرید. این را تمام فامیل میدانستند و هر کس علتش را میپرسید او میخندید و میگفت کفش نارنجی شانس میاره. آن شب در جشن تولد 23 سالگی نوه‌اش در میان کادوها یک کفش نارنجی دیگر هم بود. پسرش در حالی که کفش‌ها را جلوی پای شیرین گذاشت گفت مامان برات کفش نارنجی خریدم که شانس میاره. بالاخره در سن 70 سالگی کفش نارنجی پوشید. دلش می‌خواست بخندد اما گریه امانش نمی‌داد. در یک آن به سن 12 سالگی برگشت. پشت ویترین مغازه کفش فروشی ایستاد و 58 سال جوان شد. نوه‌اش او را بوسید و گفت مامان بزرگ چقدر به پات میاد. آن شب خواب دید که جوان شده، کفش های نارنجیش را پوشیده و در عروسی نوه‌اش می‌رقصد. وقتی از خواب بیدار شد و کفش های نارنجی را روی میز کنار تخت دید با خودش گفت امروز برای خودم یک دامن نارنجی می‌خرم. نتیجه این که همین امروز کفش های نارنجی زندگیتان را بخرید. تا 70 سالگی صبر نکنید. این زندگی مال شماست. سکان زندگیتان را خودتان به دست بگیرید. با هم یک ترانه می شویم از نوشافرین به نام رویا.
عشق تنی با عشق پاک تو همیشه با تو بهارم
دوستان نازنین، چند نکته سلامتی خدمتتون عرض کنم. ترخون یکی از سبزی‌های خوراکی و معطر رو با تب گرم و خشک است. خوردن ترخون برای درمان زخم‌ها و جوش‌های دهان و دندان مفید می‌باشد. و رفع درد زانو، یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و مقدار روغن زیتون به همان اندازه را با هم مخلوط کنید و روزی دو بار زانو را ماساژ دهید. این کار را باید با تا رفع درد تکرار کنید. در مورد بارداری، برای درمان یبوست زمان بارداری دوره 40 روزه شبی 7 عدد انجیر خوش را در گلاب خیس کرده یک ساعت قبل از خواب میل کنید. گلاب مانده را صبح ناشتا نیم ساعت قبل از صبحانه بخورید و بعد از آن 10 دقیقه پیاده روی کنید. و در مورد پوست پرتقال، محققان میگویند که سفیدی های چسبیده به پوست پرتقال ماده مناسب برای ایمن شدن در برابر سرطان پوست، دشمن دیابت و التهابند و بهتر از هر دارویی کلسترول خون را پایین می آورند. و اینکه بوی نامطبوع رحم، شیاف واژینال پودر گل محمد یا نشستن در جوشانده گل محمدی توصیه شده. دمنوش و خوردن بولاق اوتی و شیاف واژینال روغن گل نرگس و شستشو رحم با جوشانده صاف کرده بذر زنیان. حالا اینا رو از کجا میشه پیدا کرد؟ نمیدونم. اینا خیلی دردسر داره. به هم جهت همه میرن دکتر و یک شیاف معمولی میگیرن استفاده میکنن. اینها رو باید دادم در جای بتونه استفاده کنه که بشه تهیه کرد. خب دوستان، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام ما سرفراز باشید. با ترانه جادوی سکوت از شکیلا برنامه رو به پایان می‌رسونیم. به نام ای عاشقان.
باشدی. من زهد را یک سونم، رسوا شوم، رسوا شوم، رسوا شوم، رسوا شوم. زان آب رحمت قطره ای بر من فشان تا بارهد، تا که صدف باشم چنین، دریا شوم، دریا شوم، دریا شوم، دریا شوم. من زهد را یک